بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. یکی از مسائلی که مباحثی که باید بگیم تقریبا مبحث پنجم تو مسئله ششم، حکم تطهیر باطن و اعماق اجسامی است که آب نجس یا عین نجس در آن نفوذ کرد. مرحوم سید در عرضه درباره کیفیت تطهیر اعماق صابون، گندم، گل و مثالهایی که در بحث قبل بیان شد فرمودن که اگر آب نجس در باطن امثال صابون موجود بود لازم نیست صابون خشک بشه، عمق و درونش خشک بشه، بعد با آب کثیر آب بکشید، بلکه به مجرد این که عمق این اجسام متصل به آب کثیر شود پاک میشه، چون این آب معتصمه، فشار داده، منبع داده. به مجرد اتصال منفعل نمیشه، پاک کننده است. ولی اگر در درون این اجسام عین نجس بود، مثل بول، باید صبر کنید صابون خشک بشه، عمق و باطنش خشک بشه. کاملا مائیت بول از بین بره، اونگاه این جسم رو در آب کثیر فرو ببرید تا آب به عمقش برسه. چون اگر بول در درون صابون موجود باشه مانع رسیدن آب به درونش میشه. از این جهت بگذارید خشک بشه، بعد صابون رو در درون آب فرو ببرید. این خلاصه تفسیری است که سید در متن عروه فرمودند. بر این تفصیل سه اشکال وارده. اشکال اول اینه که آب کثیر در باطن این اجسام هرگز نفوذ نمی کنه. اشکال دوم اینه که اون چه در درون این اجسام نفوذ میکنه رطوبت‌های آبه، نه خود آب کثیر. اشکال سوم اینه که امتزاج تحقق پیدا نکرد، استهلاک ایجاد نشد، غلبه آب بر نجاست باطن صابون ایجاد نشد، در حالی که هر یک از اینها شرط طهارته. امتزاج شرط طهارته، استهلاک شرطه. بعد بالاخره آب که میزنی اون نجس یا هر شیئی که هست مستهلک بشه. غلبه شرطه، باید اون آب غلبه کنه، بعد اون شیء نجس نمیشه که همینجوری بگید پاکه. اینا اشکالاتیست که باید بنویسید. به خاطر این اشکالات فتاوای فقها فرق کرد، اختلاف عمیقی بین فقها افتاد. قول اول قول مرحوم کاشف الغطا که شیخ محمد حسن نجفی در جواهر نقل میکنه، جلد 6 صفحه 152 153، خلاصش اینه، میگه منجمد مثل حبوبات، لحوم، لحوم یعنی گوشت ها، حالا چه پخته شده چه غیر پخته شده، چه خشکش چه مرطوبش، این است که به محض اتصال به آب کثیر پاک میشه، نیازی به خشک کردن نیست. همین که رطوبت آب به باطنش برسه کافی است. اما اون اجسامی که منجمد نیست، مثل گل، مادامی که تبدیل به سرامیک نشده، پخته نشده، آب در اون نفوذ میکنه. لذا به مجرد اتصال به آب کثیر پاک میشه. بر اساس این فتوا اجسام منجمد با آب قلیل هم پاک میشه، اما اجسام غیر منجمد باید حتما با آب کثیر پاک بشه. مشهور فقها این فتوا رو قبول کردن، صاحب حدایق هم پذیرفت، نفی خلاف کرد، صاحب ذخیره هم پذیرفت. البته از نظر روایت هم معید دارم، اگه بخوایم روایی هم وارد بشیم، روایی هم معید داره، تقریبا سه تا معید داره که من دو تاشو نقد میکنم چون شبیه به همه. یکیش خبر سکونیست که در درس قبلی نوشتم، اون آب و گوشتی بود که در اون آب و گوشت موش افتاد. امام فرمود خود آب و گوشت رو بریزید، فرمود که گوشت رو بشورید و میل کنید. از این امر به شستن و بدون اشاره به اتصال آب مطلق به باطن گوشت استفاده می شود که اجسام منجمد نیازی نیست که آب غلبه پیدا کنه بر باطنش، ممزوج بشه با باطنش، به باطنش فشاد بیاده، اینا لازم نیست. همین اندازه که رطوبت آب به باطنش برسه کافی، همین رطوبت آب به باطنش برسه کافی. روایت دیگر، روایت زکریا ابن آدم که همین شیخان دفنه، سألت ابا الحسن علیه السلام، از امام موسی بن جعفر پرسیدم، ان قطرت خمر او نبیذ مسکر، قطرت فی غدر فیه لحم کثیر، و مرغ کثیر. گفت آقا یه قطره شراب یا آب و جوی مست کننده افتاد توی دیگه پر از گوشت و آب، چیکار کنیم؟ امام فرمود یهراق المرق یا مرق، شما اون آب و گوشت رو میریزید، او یطعمه اهل الذمه یا به اهل کتاب میخارونید، اول کلب یا به سگ. خب این آبش اینجوریه، والله اغسله و کل، خود گوشت رو بشور و بخور. خب اینم اطلاقش میرسونه به این که به مجرد اتصال رطوبات آب به درون گوشت متنجس گوشت پاک میشه. اینقدر دغدغه به فرق نداشت، اینقدر دعوا نکن بر سر این، پاک میشه. حالا این بحثار درباره این دو حدیث دو تا مناقشه قویه، سومی هم داره، یعنی سه تا اشکال میگم. فرمودن که اولا از این روایت استفاده نمی شود که نجاست وارد اعماق گوشت شده، چون وقتی آب گوشت جوش میاد و گوشت درون این آب به پختن میاد، آبی رو درون خود نگه نمی داده، آب از درون او به بیرون ساریه، جاریه. هرگز در درون باقی نمیمونه. اشکال دوم اینه که این حدیث دلالت بر طهارت باطن نداره، بلکه دلالت بر طهارت ظاهر گوش داده. وقتی ظاهر گوشت پاک شد، باطن گوشت به تبع پاک میشه. پس از باب تبعیت پاک میشه، نه از باب اتصال رطوبات. نه از اون باب نیست، نمیخواد بگه که رطوبت های آب به درون رسید. یه حرفا چیه؟ یه همون قاعده تبعیته. حالا که ظاهر پاک شده، به تبع هم باطن پاک میشه. مثل این همون دلوی که شما میگید برای نزه استفاده میکنید، یادتونه توی شهید در لومه میگو وقتی هفتا دلو کشیدی، خود دلو نجسه، میگو اب نداره، هفتا که کشیدی هم دلو پاک میشه به تبع، هم حاشیه های آب که خورده خودم باید میکشن، حاشیه‌های خود چاه پاک میشه، اطراف چاه، اونا رو گفتن آقا به تبع پاک میشه. اینم این همینه. شاید امام میخواد قاعده یه به تبع جاری کنه، بگه به تبع اینا پاک میشن. مناقشه سومی که شده اینه که سندهای این روایات ضعیفه و جابر هم نداریم، چون برای ما اتفاق اصحاب بر این فتوا روشن نیست. موافق با قواعد شرعیه این است که باطن نجس شده، رطوبات پاک کننده نیست، حتما شستن باید صدق کنه که این گوشت باطنش شسته شده، غسل شده، غسل واقع شده، شسته شده. این باید حتما بگیم بابا اینی که ولوفق بالقواعد شرعیه ایناست. تا اینجا نظر مرحوم کاشف الغطا استاد ایشان استاد صاحب جواهر روشن شد به این که مورد مناقشه است. مناقشه‌اش هم طوریست که شاگرد ایشون هم داره، دیگران هم داره. قول دوم اینه که این اجسام به هیچ وجه قبول طهارت نمی کنن. آقا درد سر نکشید، به هیچ وجه. خب اینا هم صاحب جواهر داره، هم آقای حکیم داره، هم حضرت آقای امام خمینی داره، هم مرحوم گلپایگانی داره. اصلا به هیچ وجه. مثلا تو تعلیقه آقای خمینی هستش که فتحتهی رو بواطن کثیر من الاشیا غیر و ممکن او فی غایت الاشکال، امکان نداره بواطن اجسام رو بشوریم، خیلی مشکله. حضرت آقای گلپایگانی نوشته که فی تطهیر الباطن بالماء الكثير اشکال الا مع الامتزاج، مگه اینکه امتزاجی حاصل بشه، استهلاکی حاصل بشه، لکن این فرضم میگه مستبعد، خیلی بعیده که ما بگیم آقا مثلا اون نجاستی که درون گوش بوده الان مستحلک شده با یا ممزوش شده با آب کور، آب جاری. میگه اینم خیلی مستبعده، بعیده که این حرفو بزنیم. چه امتزاجی؟ تو همین تعلیقه عروه عربی هست. اشکال ما بر این قول اینه که معیار و منات تطهیر این است که آب مطلق در درون اجسام نفوذ کنه. اون محل نجس را ازاله کنه و از بین ببر. با وجود این معیار بر این عازم شایسته نبود که توقف کنند، چون نزاع ما لفظی نیست. متاسفانه اینها نزاع رو لفظی کردن. آیا آب مزیل نجاست باطن است یا نه؟ اینا میگن امکان نداره، میگن غیر ممکن، فی غایت الاشکال، امکان نداره. خب این میشه بحث لفظی. باید بحث کنیم ببینیم لفظاً که آیا آب مزیل اون باطن هست یا مزیل باطن نیست. این بحث بحث لفظیه. بریم لااقل 7-8 نفر از کارشناسای دانشگاه و لابراتوارهاشون رو بیاریم بگیم مزیل هست یا نه. بس بس لفظیه، بحث لفظیه. لفظیه یعنی موضوعیه، یه بحث موضوعیه شده، یه بحث موضوعی لفظی. از منظورم لفظیه، موضوعیه دیگه. در حالی که بحث ما حکمیه، آیا باطن اشیا به مجرد اتصال آب کثیر طاهرون املا؟ حرف ما این، این دیگه اون حرفا رو نمیخواد که یکی بگه آقا ممکن نیست آب نفوذ کنه، یکی بگه آقا رطوبت نفوذ میکنه. نه، یه نیازی به اون حرف نیست. اینجا باید ببینی آقا روایات چی میگن، احکام شرعیه، سیاق فقهی چی میگه، قاعده فقهی چی میگه. باید بریم توی این بحث. خب اگه همه قبول دارن پس در بحث رو بردید موضوعیش کردید. خب از این موضوعاتی است که مجتهد بخواد برخورد کنه خودش هم آخرش هم خسته میشه. این موضوع موضوعی است که اگه حکم میداد بهتر. میگم همین موضوعیش کردید دیگه. با اون مسامات و عرفیش اینجاست دیگه. اینقدر نباید لاک و مهرش کنید، که لاک و مهر اینجا خیلی سخته. مهر بزنی بگی آقا دیگه حرفش نزن، این میشه. خب ببینید مثلا بحثم عرف نیست که، بحثم اینه که این آیون این عباراتشون طوری یک موضوعی شده. خب قول سوم و هو الحق اینه که این اجسام مثل صابون، گوشت، در درون آب کثیر به مقداری میگذارن باقی بمونه تا علم پیدا کنن که آب بر او غلبه کرد، اجزای مائیه نجس مثل بول و متنجس، مثل آب نجس خارج شد یا از بین رفت؟ دیگه نیازی نیست به انفصال قصاله از آن جسم، چون آب کثیر معتصمه، انفصال نمیخواد، و نیازی به فشردن نیست چون آب کثیر ماده داره، مرکز داره، منبع داره. من یه مثالهایی میزنم و اون مثالها اینه که عزیز دل من، مثل زیر ناخنها، مشکلاتی تو زیر ناخنهاست، یا مثل زیر ابروها، یا مثل باطن ناف، باطن ناف، درون ناف، سوره، یا این حاشیه‌های گوش، حاشیه‌های داخلی گوش، اینا اگه نجس شده باشن گفتن غسل جبیره‌ای کنید یا وضوء جبیره‌ای بگیرید. و وضوء جبیره‌ای، غسل جبیره‌ای یعنی چه؟ یعنی آقا این دستتون رو فرو کنید تو آب دیگه. همین که فرو کردید تو آب، این آب به اون زیر ناخن نجس میرسه، چون فشار داره اون آب، اون آب چون فشار داره غلبه میکنه بر اون زیر ناخن. یا سر رو میذاری، صورت رو میذاری تو حوض، جبیره همینه دیگه، صورت میذاری تو حوض میری والا. خب این نفوذ میکنه، فشار آبای حوض تو این خدمت زیر ابروها و اون جاهایی که نجسه. این عین همین، یعنی من نوشتم که اتصال الماء فی داخل الاظفار، خب، و باطن سوره ول عینین ول اذنین و ما تحت الحاجب، زیر این ابروها، من جبائر، تو وضوهای جبیره‌ای، غسل جبیره‌ای. لذا خدمت تو هست کنم که زیاد سخت نیست که این جهت رو در نظر بگیریم. یه مقدار این گوشت میذاریم توی این داخل بمونه، آجون من یه چند ساعتی، یک ساعتی، نیم ساعتی، دو ساعتی، یا اون گندم هرچی از نجس شده بمونه، مثل این همین خدمت ها تو جبیره شما چیکار میکنید؟ برای چی میگی وضوی جبیره ای؟ برای همین میگیدی که نمیتونی اون زیر رو بشوری، نمیتونی اون درون رو بشوری، نمیتونی شده شیلنگ که نمیشه برفست کرد که خدمت از هم باشید که نمیشه این کار رو میکنی، میکنی وضوی جبیره ای. این هم مثل این همینه. انشالله خدمت ها بقیه شم به انشالله. غفر الله لنا و لكم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله. فرداشون هم